مبحث نقش پنهان زن، سال 85،
زمان
68
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره نقش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در کربلا که شاید مهمترین جلوگاه شخصیت زینب کبری سلام الله علیها باشه، کلمه‌ای که مشهور هست این است که ایشون پیام رسان حماسه عاشورا بودن. خب البته در این تردیدی نیست، اما پیام رسانی به معنای حد اقلی کلمه یا حتی به معنای حد اکثری کلمه تمام حقیقت حضرت زینب سلام الله علیها رو در ارتباط با کربلا نشون نمیده، چه برسه به این که تمام حقیقت و شخصیت ایشون رو بخواد به نمایش بگذاره. واقعش اینه که زینب کبرا سلام الله علیها تنها پیام رسان واقعی کربلا نبودن. واقعی کربلا دو رکن داشت، رکن اولش ابا عبدالله الحسین بود، رکن دومش زینب کبرا. نه اینکه عاشورا در امام حسین خلاصه بشه بعد پیام این عاشورا رو مانند دنباله ستاره دنباله دار زینب کبرا به اقصا نقاط کشور اسلامی ببرند و خصوصا به جاهایی که دست امیرالمومنین علی علیه السلام هم به اونجا نرسیده بود. خانم زینب کبرا سلام الله علیها بخش دوم ماجرای کربلا رو مدیریت فرمودن و اجرای حماسه کربلا تمام سنگینی بارش بر دوش مبارک حضرتشون بود. اینجوری نبود که اگر کربلا اگر توش عنصر از خودگذشتگی بوده از خودگذشتگی زینب کمتر باشه، اگر توش عنصر غربت بوده و مظلومیت زینب کبرا در این دو عنصر کمتر از تمام شهدای کربلا و برادرشون نبودن، اگر توش عنصر امر به معروف و نهی از منکر بوده زینب کبرا در این دو زمینه کمتر از برادر و همه شهدای کربلا کار نکردن. اگر هر تصوری بفرمایید برای کربلا و قیام ابا عبدالله الحسین و حماسه عاشورا، میبینید که یا اون حقیقت دو نیم میشه، نیمیش در بعد از عاشوراست نیمیش در قبل از عاشورا، یا اون حقیقت بخشیش اگر در قبل از کربلا بوده معادل اون بعد از کربلا هم توسط زینب کبرا ادامه داشته. خیلی ساده است این قصه ولی ازش غفلت میشه. شما اگر دقت بکنید میبینید که امام حسین از اول هدفش یزید بوده، در میانه راه با اهل کوفه برخورد کرد. این قیام رو کی به نقطه هدف رسوند؟ زینب کبرا به یزید رسید و یزید رو به اذعان تاریخ زمین زد. کار ناتمام ابا عبدالله الحسین رو تمام کرد، نه اینکه کار تمامی امام حسین انجام داده بود بعدشون پیامش رو رفت جای دیگه رسوند. یه وقت با کلمه پیام رسانی که البته بسیار زیباست و خوب البته بسیار مهم، نقش زینب کبرا رو در کربلا کم تلقی نکنیم. نمونه یا نمونه نگم سند بارز عرائض بنده این استش که محور مصائب کربلا بر مصائب زینب کبرا سلام الله علیها است. اصلا ابا عبدالله الحسین اگر زینب کبرا رو که محور زن و بچه های کربلا بودن، وقتی میگیم زینب کبرا یعنی لشکر دوم، رئیس 72 دوم، البته حالا هم تو تعداد شهدای کربلا عدد 72 مشهور شده، بلکه تو تاریخ نقل های مختلفی هست، هم در زن و بچه هایی که تو کربلا بودن عدد تقریبی 72 رو میشه استفاده کرد. 72 نفر اول به شهادت رسیدن با ریاست ابا عبدالله الحسین، 72 نفر دوم به اسارت کشیده شدن و البته درشون شهدایی هم داشتن که جان خراشترین شهادت ها و غریبانه و مظلومانه ترین شهادت هاست که ریاستشون به عهده زینب کبرا سلام الله علیها بوده. وقت شما نگاه میکنید ببینید مصائب 72 نفر اول هم سوزش مال زینب کبرا و بچه های ابا عبدالله الحسین که جزو لشکریان 72 نفر دوم هستن. زینب کبرا سلام الله علیها حماسه عاشورا رو به عهده داشت و بخش دوم حماسه عاشورا رو که از نظر زمان بیشتر طول کشید، از نظر اجر شما تردید نکنید که بیشتر بود. خیلی فرق هست، آدم میفهمه دیگه. افضل الاعمال احمزها، شما بفرمایید آدم شهید بشه در راه خدا با چند تا زخم کاری، با چند ماه اینجوری به اسارت کشیده بشه، زن هم باشه، در اون قبائل نامرد هم بخواد حضور پیدا بکنه، امامت ابا عبدالله الحسین به جای خودش. اما میخوایم ببینیم که قیمت جهاد 72 نفر اول بالاتر بوده به واسطه سخت تر بودنش، یا قیمت جهاد 72 نفر دوم این زن و بچه. حالا این قلت و قلت هم میتونیم به صورت طلبگی انجام بدیم، بگیم که اگر کسی بگه که این زن و بچه بالاخره همچین زیادم ارادی نبوده حضورشون اومدن دیگه، اینا رو نباید بگذارید در کنار اصحاب با معرفت ابا عبدالله الحسین مثل حبیب ابن مظاهر و ابو الفضل العباس. جواب زیاده بدیم، وقت رو نمیخوام بگیرم. شما خودتون میدونید زینب کبرا در اعلی درجه معرفت قرار داره و وقتی امام زین العابدین میخواد صدا بزنه عمه جان آرام بگیر تسکین بده عمه زینب رو، صدا میزنه اگرچه شما علم لدنی داری به نصیحت من، به توصیه من، به دلسوزی من احتیاج نداری، گرچه امام زین العابدین امام زینب بود، منتها میخواد عمشون رو توصیه به صبر بکنن، با این احترام ازشون یاد میشه. زینب رو نمیشه گفت یه خواهری که افتاده بود دنبال برادر، دیالا شد دیگه پیش آمد. نکته دومی که میشه پاسخ گفت اینه که بقیه خانومهایی هم که اطراف زینب بودن، یکیش ربابه که اصلا در تاریخ هست که مورد عنایت ابا عبدالله الحسین بوده، زن عوامی نبوده و خب فرزندان شهیدی که داره، فرزند شهیدی که داده که حالا 3 ساله ابا عبدالله الحسین در خرابه شام هم اگر فرزند ایشون باشن بنابراین نقل، فرزندان شهیدی که داده بالاخره خودش مقامشون نشون میده. تازه این که مورد عنایت بوده دلیلش هم ذکر کردن، به دلیل معرفت بالا بوده. روباب یک کسی نیست که همینجوری چون زن و بچه امام حسین افتاده باشه تو این معرکه. و بعد این که بین اصحاب ابا عبدالله الحسین هم کسانی بودن که یک شب راه 100 ساله رو طی کردن، چه بعدی داره برخی از زنان کربلا هم مثلا این مسیر رو طی کرده باشن، تازه سوء پیشینه‌ای که بعضی از اصحاب ابا عبدالله الحسین داشتن حداقل تو عوامی تو اینها به این صراحت ذکر نشده. و بعد دلیل چهارم این که شما حبیب ابن مظاهر نه یک ابن مظاهر دیگری در کربلا بود، الان اسمشون یادم نیست، همسر ایشون، بله حبیب ابن مظاهر، نه یک کسی دیگه از اصحاب ابا عبدالله الحسین که اونم ابن مظاهر از قبیله بنی اسد با همین نام، نه ابن مظاهر داشته، یعنی یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین که اونم ابن مظاهر منتها اسم دیگری داره. ابا عبدالله الحسین به ایشون فرمودن که شما خانوم تو و بعضی از خانومای اصحاب رو وردارید ببرید شب عاشورا، این قبیله بنی اسد نزدیکن، برسونید برگردید. ایشون اومد به خانومش، وقتی این مطلب رو گفت خانومش برگشت گفت که شما چرا اینجا هستید؟ گفت ما اینجا از پسر دختر پیغمبر میخواییم دفاع کنیم. اون خانم با معرفت از قبیله بنی اسد برگشت گفت ما هم میخواییم از دختر پیغمبر دفاع کنیم، زینب به ما احتیاج داره. اصلا کاملا بعد از شهادت اصحاب رو دارن میبینن، آدم های عوام نیستن اینا، اتفاقا نقششون گم شده است. کسی روزه اینها رو هم نمیخونه، روزه عبی ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و اینها رو میخونن روزه خونه، اصلا اونا گمنامن، تازیانه ها رو هم همه رو اونا خوردن، میذاشتن از زینب دفاع میکردن، میذاشتن که به خانم صدمه برسه. خب اون 72 تن دوم هم مقامشون ویژه و عالیه، اونها هم انتخاب شدن و اساساً شما با این نگاه معنوی نگاه بفرمایید، این کار سترک و سنگین رو چه کسانی میتونن انجام بدن؟ کسانی که از معنویت کمی برخوردارن. در اون 72 تن دوم فزه خادمه هست که مقام معنوی او به اونجاست که در مسیر کوفه و شام وقتی تقاضای مائده میکنه از آسمان، گرسنگی بچهای ابا عبدالله الحسین رو با طعام بهشتی برطرف میکنه. بنابر من اینو البته نخوندم، از یکی از اهل معرفت شنیدم که به تأکید به بنده میگفت برای نقلش، حالا ایشون رو بنده اطمینان دارم چون آدم حسابی میدونمش، از یه جهات خاص دیگری، نه فقط اینکه به اهل مطالعه است، از یه جهات دیگری. خب حالا بالاخره تو این اصحاب زینب کبری سلام الله علیها هم شما مدارج بسیار عالی میبینی. اصلا نمیشه گفت که اینها بالاخره یه زن و بچه‌ای بودن که اومدن و افتادن تو این راه و اجرشون رو شما سنگین‌تر نگیرید از اجر شهدای پای رکاب ابا عبدالله الحسین. چرا سنگین‌تر نگیریم؟ معرفت که هست، نیت که بوده، افضل اعمال هم که احمزوها هست، سخت‌تر بودنش هم درش تردیدی نیست. آقا آدم رو شهید کنن یه بار با یه شمشیر، با آدم رو چند ماه به اسارت بکشن، که مهمترین شبهه‌ای که به اربعین وارد میشه همین است که اصحاب زینب کبرا 72 تن دوم با ریاست از زینب 2 هفته فقط تو کوفه زندان بودن. وقت شما مسیر قافله رو نگاه بکنید، مسیر قافله تقریبا از کربلا به طرف مشرق، بعد میره به طرف شمال و به طرف مغرب و بعد میره تا لبنان الان و بعد دور میزنه دوباره میاد به سمت مشرق و جنوب، میاد به سمت شام. از کربلا به شام بخواید خط بکشید، یه خط مستقیم مسیر کاروان اونجوری نبوده که، مسیر کاروان تقریبا شاید بگه آدم 2 برابره کاروان رو که بردن، واقعا اسیر کشی کرده بودن برای اینکه مباهات بکنن و 4 تا مشکل دیگه حکومتی خودشون رو حل کنن. هر جا که میدیدن باید برن اونجاها رو دور بزنن. شما همین الان چیزی بوده 4-5 ساعت باید تو ماشین بشینید حرکت بکنید به سمت شمال سوریه، برسید به بقاع متبرکه‌ای که بعضی از شهدای 72 تن دوم اونجا به خاک سپرده شدن، یعنی شمال سوریه. اینا در مسیر شام نبوده، در مسیر بعلبک و اونجاها بوده، بعد از اون طریق اومدن سمت شام. نقشه رو که ببینید یه حالت نیم دایره است، دور میزنن میارن اینجا. این معلومه احمزه دیگه، سخت‌تره. اجر شهدای کربلا به پای اجر فی نفسه میگیم، حالا هر کسی یه مقامی داره، بالاخره شهدای کربلا هم هیچ کدوم مقاماتشون با هم دیگه مساوی علی القاعده نیست. امام زمرابدین فرمودن که عموی من ابوالفضل العباس مقامی داره که همه شهدا به او قبطه میخورن. خب حبیب ابن مظاهر هم در کنار ایشون افتاده، ولی بعیده که زهیر و حبیب ابن مظاهر اینا یه مقام داشته باشن. خب اونجا که هر کسی بنابر معرفت و محبت خودش مقام خاصی پیدا میکنه، اون حیثیت رو در نظر نگیریم، حیثیت عملشون رو در نظر بگیریم، فی نفسه نمیشه گفت شهید شدن پای رکاب امام حسین مقامش از اسارت در کاروان ابا عبدالله الحسین و کربلای دوم که ریاستش با زینب بود مقامش بالاتره. چجوری آدم اینو بگه؟ چند وقت پیش حضرت مقام معظم رهبری یه چیزی به جانبازها تو این مایه ها فرمودن که شما اجرتون از شهدا بالاتره. الان شهید شیمیایی میبینید هر چند وقت یک بار نفس مشکل میکشه. خب ما تو جبهه میدیدیم بعضی از رفقای شهیدمون میگفتن که انشالله با یه گلوله کشته بشیم، شهید بشیم، زیاد زجر نکشیم. خب این داره الان همش زجر میکشه، معلوم با یه گلوله این فرق میکنه. خب یک سوخته دل عارف عالمی میگفتش که نگید وفات حضرت زینب، بگید شهادت حضرت زینب. بعد از سالها آثار شیمیایی بر ریه یک رزمنده عزیز باقی مونده، وقتی به شهادت میرسه هیچ کس تردید نمیکنه و او رو شهید اعلام میکنه. زینب کبرا چه صدماتی تو کربلا خورده، بعد همه میگن در داغ غم کربلا از دنیا رفتن، ما اسمشون رو شهید نگذاریم؟ یک شهید عاشق، یک شهید دلسوخته، زینب کبرا مقام شهادت براشون یک امر بسیار طبیعی. جهادی که ایشون کردن انقدر فضیلتش بالا بود که یاران ابا عبدالله الحسین بعید همشون می کشیدن این زجر رو تحمل بکنن. شما تو خانومهای کربلا خانوم زهیر رو می بینید که اگه خانوم زهیر هم هست از زهیر جلوتره. خانوم زهیر برگشت به زهیر گفت خجالت بکش، پسر فاطمه داره صدات می زنه، برو. او را انداخت زهیر رو. معرفتهایی میبینید در کربلا عجیب. قیام ابا عبدالله الحسین یک قیام مردانه و زنانه است. قیام فاطمیه ماجرای سقیفه و مدینه و کوچه بنی هاشم و در و دیوار نیم سوخته و نیم شکسته قیام زنانه است. فاطمه زهرا قیام کرد، علی دست بسته بود، نشسته بود، صبوری پیشه کرده بود. قیام فاطمه بود و فقط فاطمه. قیام عاشورا قیام حسین و زینبه. اصلا نمیشه عاشورا رو یک قیام مردانه صرف دونست. از همون اول هم خیلی ها درک نمی کردن، می گفتن چرا این زن و بچه رو داری با خودت میبری؟ نمی فهمیدن که قیام دو قسمتی، اصلا یک قسمتیش به عهده زینب ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقشی نداره. من چرا به امام حسین در قیام دوم نقش میدم؟ و اون اینی که نه اینکه ما نقش بدیم، میبینیم این نقش رو برای ابا عبدالله الحسین و میبینیم در قیام دوم حسین پیام رسان زینبه. حسین اون جایی که میاد قرآن بر بالای نیزه تلاوت میکنه، حمایت از خواهرش میکنه. حسین اون جایی که در تشت طلا قرآن میخونه، معید خواهرش هست. حسین به دنبال زینبه در قیام در کربلای دوم که ریاستش با زینب کبرا سلام الله علیها است. تردیدی هم نیست، همه میدانن که در کربلای دوم زین العابدین علیه السلام زیر سایه زینب کبرا جان خودش رو حفظ کرد. در دو مرحله صریحا بیان شده، در سه مرحله عاشورا، کاخ عبیدالله ملعون، کاخ یزید ملعون، صریحا معلوم نقش زینب کبرا چه نقشی بود. زینب کبرا سلام الله علیها بخش دوم کربلا رو به شیوه خودشون کاملا شیوه هم متفاوته با شیوه برادر، که شیوه شمشیر کشیدن و حمله کردن و دفاع کردن و رجزخوانی بود، زینب کبری باز متفاوته با اون شیوه قسمت دوم کربلا رو برقرار کرد، که باید اینم خیلی مورد عنایت قرار بگیره که شاید بتونیم بگیم بخش فرعی نسبت به اصل بحث ما. و این بخش فرعی رو بگم بعد برگردیم یه تحلیل با هم دیگه داشته باشیم در ارتباط با این بخش دوم. اونم اینه که اون نکته فرعی این استش که زینب کبری شیوهش نه تنها با شیوه ابا عبدالله الحسین فرق داشت، با شیوه امام زین العابدین هم فرق داشت. ریاست زینب برای کربلای دوم بر این 72 تن با یک روش متفاوتی بود. مهمترین جایگاه دیدن تفاوت روش سخنرانی های حضرت زینبه. من به شما بگم، خیلی گفته میشه که سخنرانی های حماسی حضرت زینب، سخنرانی حماسی به چی میگن؟ اگه منظور سخنرانی های عزتمند باشه بله درسته، اگر منظور سخنتون عزتمندانه سخن میفرمودن، بیانات خودشون رو بیان میفرمودن زینب کبری، اگر منظور نحوه سخن گفتن باشه که با شیوه ظاهری حماسی باشه، نه حداقل دو تا از سه تا سخنرانی های کوتاه و بلند از زینب سلام الله علیها بسیار آرام بوده. من حالا لحن رو کارش ندارم، اونجا ننوشته لحن حضرت زینب چگونه بود، اما بیانات بیانات آروم. یزید و عبیدالله علیهما لعنت و العذاب، این دوتا با تمطراق و داد و بیداد حضرت زینب چه آروم عبارات رو ببینید، ما رأی تو الا جمیل، من عبارت میگم آروم، لحنه ایشونو من کاری ندارم، ما که هرچی دیدیم زیبایی بود. در مقابل یزید، اینو در مقابل عبیدالله فرمودن، در مقابل یزید دوباره خونسردیشون رو شما توی متن خطبه میبینید، عزتمندی هستا اما توأم با خونسردی. این خیلی جالبه که آدم دقت کنه. او وقتی که ابراز کفر میکرد ملعون، میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبران جا اولا وحی و نزل، زینب کبری یه آیه استفاده کرده که من همجوری، حالا ما هم مثلا از این باب که سخنرانی میکنیم یه گاهی آیه انتخاب میکنیم برای یه جایی بحثی بکنیم، من میگم خانم چقدر آرومه. میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اینایی که گناه میکنن عاقبتشون این میشه که ان کذبوا به آیات الله، همینجوری آیات الهی رو تکذیب میکنن. یزیدم هم میگه گناه کرده، حالا دیگه میگه لعبت هاشم و بالملک بنی هاشم با ملک بازی کردن. خانم چی داری میگی؟ توی داغ دیده ای به خروش. اتفاقا با همون نرمشش داغون کرد زینب یزید رو. این نرمش خاصی تو کلام زینب هست، معلومه یه زن عالمه و بفرمایید عارفه است داره سخن میگه، نه اینکه حالا چون قصه کربلاست اونجا شمشیر بوده ما اینجا باید از شمشیر سخن بگوییم، نه ما با پنبه سر میبریم. همچنان که روش از زهرا سلام الله علیها تو مدینه متفاوت بود با روش امیرالمؤمنین، هر چی متانت داشت امیرالمؤمنین فاطمه زجه میزد. زجه زدن یه زن چجوری میشه؟ یعنی نکنید خانوم مثل مرد اومدن صحبت کردن، اونجا فضیلت نیست مثل مرد حرف زدن، مثل یک زن شیون میزد فاطمه زهرا، اومد تو مسجد شیون زد، اومد پشت در شیون زد، شیون دارم بهت میگم، یک کلمه هم نمیشه کم نمی کنیم، اما آخرشه فاطمه زهرا به روش خودش، و این بد نیست، از حربه خودش استفاده میکرد و این اصلا بد نیست. و شما فکر نکنید که هرچی فضیلت تو رفتار مردانه است برای یه زنی خاص شیرزنی بکنه باید مثل مردان مردان رو در بیاره، نه نیازی نیست، زینب کبری با روش خودش کربلا رو ادامه داد، کربلای دوم رو، تا به کاخ یزید رسیدن یه فرجه‌ای پیدا کردن. به امام زین العابدین عرضه داشت که آقای من، ما میخواییم مجلس عزا بگیریم، روزه بگیریم، ما زنی باید گریه کنیم. نشستن شروع کردن به گریه کردن. شیوه خودشه دیگه، شیوه امام حسین نیست که بشینه گریه بکنه، شیوه امام حسین رزم بود. در سخنرانی زینب کبری هم شما میبینید هر دو مجلس، البته این ویژگی در سخنرانی میان مردم کوفه هم هست، مردم کوفه، مجلس یزید، مجلس عبیدالله، خصوصا در اون دوتا مجلس زینب کبری به شیوه کاملا زنانه و با معرفت، با محبت، با عرفان بسیار بالا سخنرانی خودشون رو انجام دادن و این جمع رو مدیریت کردن. بعد عزاداری دوباره ببینید شیوه زینبی است و بعد اونجایی که میخواد از زین العابدین دفاع بکنه، حداقل دو بارشو من صریحا این متنی که دیدم الان یادم اینه که خودشو انداخ رو بدن امام زین العابدین، اول منو بکشید. این رفتار زنانه، رفتار از زینب ما چی انتظار داریم؟ شیر شیفی میخواییم تحسین بکنیم؟ این رفتار مردانه. تا خب رفتار مردانه یعنی چی؟ یعنی تا امام زین العابدین رو خواستن به شهادت برسونن، ایشون شمشیر کشید اومد بالا فرمود من دفاع میکنم از عزیز برادرم. نه شمشیر نداریم، زن شمشیر نداره، زن گریه میکنه، زن اگر سخنرانی میکنه اینگونه سخنرانی میکنه، و زن اگر دفاع میکنه خودش رو بر بدن امام زمانش میافکند و دفاع میکند. رفتارها کاملا زنانه، مادرانه. اون مدیریتی که کرد برای اون زن و بچه هایی که اونجا حضور دارن مادرانه. و وقتی که من میگم زینب کبری سلام الله علیها به شیوه خودشون، سر شیوه زینب کبری هم در قیام دوم باید دقت کرد، عزتمند بود. منتها یادتون باشه که نقش رفتار زنانه زینب گم نشه، ما کار داریم با این، میخوایم صحبت کنیم. حالا حاج آقا چه اشکالی داره؟ شما بگو مردانه قال قضیه رو بکن، کی اعتراض داره؟ آخه مردانه به معنای واقعی کلمه، به معنای این که مثلا یه مرد چه طرفدار داره. خب دروغه، این تاریخ که اینو میگه. حالا خصلت های مردانه به معنای جنسیتی کلمه توی حماسه ها و بحران های اجتماعی، نه خیلی نبوده، عزتمندانه بوده، با معرفت بوده، با سوز جگر بوده، با مجاهده بوده، با مقاومت بوده، ولی زینب بوده. قیام زنانه و مردانه کربلا به دو قسمت میشه، بخش زینبی، بخش حسینی. و خیلی عجیبه، در بخش حسینی زینب در سایه قرار داره و در بخش زینبی هم حسین در سایه قرار داره و به موقع نقش خودش رو با سر بریده ایفا میکنه. و خیلی این قیام دو قسمتی رو باید در نظر گرفت. بنده از قیام دو قسمتی کردن قیام زینب کبری و ابا عبدالله الحسین چه قصدی در نظر داشتم که عرض بکنم خدمت شما. نمیخواستیم همینو بگیم اولنشیم بریم، نه، حالا میشه ازش یه بهره هایی جست. یکی از اون بهره ها این است که بله، گفت در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود. حالا من این شعر رو اینجا استفاده می کنم فعلا. آن شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. بالاخره خدا مقدر کرده هر کسی در عالم هستی یه جور نقش ایفا کنه. زینب کبری خدا شاهده مقام جهادش بالاتر از مجاهده یک روزه شهدای کربلا بوده فی نفسه. در اصحاب زینب کبری افرادی بودند که در معرفت کم از آن مردان نداشتند که بیشتر از آنان هم بودند و اجر بالاتری هم برده اند یقینا. و منتها شما میبینید که غیر از جلوه مصیبت زدگی که برای زینب کبری هست، جلوه مجاهد بودن برای زینب کبری آنچنان در اذهان نیست، جدای از این اصحاب زینب کبری به شدت قریبتر از اصحاب ابا عبدالله الحسین. من از اینجا میخوام یک سوء استفاده رو به عمل بیارم، اونم این استش که خدا تقسیم نقش کرده اساساً و نوعاً به زنان نقشهایی را خدا داده است که هرچند حساس‌تر است جلوه اجتماعی کمتری دارد. تموم شد، همینو میخواستم بگم. اساساً اینطوریه. حضرت امام هم در ارتباط با زمان دفاع مقدس کلماتی رو در این باره فرمودن، منتها حالا این کلمات خوب معنا نمیشه، خوب درک نمیشه، اینا چیزاییست که خوب تبلیغ نمیشه، خوب تبیین نمیشه، اینا مشکلات فرهنگی و فکری جامعه ماست. رفقا، زینبی بودن یعنی زن بودن، پرده نشین بودن و در پرده نشینی بالاترین نقش ها رو ایفا کردن. چرا بنده تأکید میکنم خدمت سروران خودم میگم نقش زینب در کربلا کمتر از نقش حسین نبوده؟ حالا امامت ابا عبدالله الحسین رو شما بگذارید کنار، اون بحثیست علاهده. همچنانی که در قیام فاطمی که واقعا قیام صرفا فاطمی بود، امیرالمؤمنین امام فاطمه زهراست، اما از امامت او که چیزی کم نمیشه، منتها این فاطمه است که باید قیام بکند و قیام میکند، قیام فاطمی است. حالا ما به احترام از زینب بگیم نه. به احترام امیرالمؤمنین بگیم نه، حالا امیرالمؤمنین هم دو تا شمشیر کشیدن، نه آخو شمشیر نکشیدن، احترام به جای خود، این کار او بود. امتیازی از امامت امیرالمؤمنین که کم نمیکنه که، اینم امتیازی از امامت امام حسین که نمیخوایم کم بکنیم. معلومه که اسارت به این نحوه از شهادت اجرش بالاتره، فی نفسه بخوایم حساب بکنیم. خب چرا بار اصلی کربلا را به دوش زینب نمیبینیم، بلکه دو قسمتی نمیبینیم؟ اساسا زنانی که در طول تاریخ در حیات معنوی، در یک صحنه مجاهده، در هر حماسه نقش آفرینی کردن، معمولا نقششون گم بوده و غریب بودند و پنهان. این داستان خداست. خدا نمیخواد همه که به هر کی کار خوب کرد بیاد رو ویترین. این همه ما شهید داریم، حالا قرار ما بقیه روز قیامت دادن، وقتی نتونه دلیل بیاره دیگه حواله به قیامت میده دیگه. پیغمبر هم همینجوری به این مشکلات برخورد میکردن، حواله به قیامت میدادن و الا اونا هم همه رو نشون میدادن به مردم دیگه. حوالت به قیامت اگه حرف منو قبول نکنی چیکار از کنم؟ که شما ببینید چه تعداد سرداران شهید و مردان جنگ و نبرد و شما میشناسید که عکس هاشون بر در و دیوار هست، از این تعداد بیشتر بالا مقام تر زنانی هستن که هیچ کس در جامعه ما از آنان تقدیر نمی کند و نکرده است و خدا می دارد. اون وقتی که خدا داره مدال ها رو تقسیم میکنه روز قیامت دیگه، اونجا یوم تبل السرائر هست، هر کی پشت، حالا من این معنا رو ازش نمیخوام استفاده کنم، آ رفقا گیر ندن، آخه گیرای طلبگی هم نمیشه حرف زد دیگه. اصلا میخوایم از باب مثلا ضرب المثل یه جوری از باب تدائی، اونجا همه پنهانی ها پیدا خواهند شد. یه دفعه میبینیم مقایی خانوما کی هم میگه، اینا خانوما بنیانگذاران انقلاب اسلامی، این خانوما رو ما نمیشناختیم، ما نیروی انقلابی بودیم، این خانوما کی هم میگه، یکیش خانوم اون شهیده، یکیش دختر اون شهیده، یکیش مادر اون شهیده، یکیش مادر اون شهیده، یکیش مادر اون سرداره. این خانوم کیه؟ اصلا ما نمیشناختیم، اسمش هم نمیخوره. میگه خب مادر شهید چمران که اسمش به چمران نمیخوره. آها ایشون مادر مقامش رفته بالاتر، چمران خیلی بود. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، آن شاهد بازاری این پرده نشین باشه. تا تازه زینبی که اسمش همه آفاق دلهای مؤمنین رو پر کرده قریب کربلاست. شما قسمت قربت زینب رو از اونجا ببینید که میگن زینب پیام رسان حادثه کربلاست. پیام رسان عذیت بکنی یه دفعه شب تولد از زینب سلام الله علیها بنده عرض میکنم که ابا عبدالله الحسین مقدم ساز کار زینب بود. و همه میدونن مقدمه ترجیح داره یا ذل مقدمه. گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. نه کربلا در کربلا میماند، اصلا قسم دوم کربلا خود زینبه. من خواهش میکنم یه نگاهی شما بکنید، نگاه بکنید، هم نگاه میکنید حاج آقا اینجوری دیده نمیشه، همه حسین حسین میکنن، زینب هم به خاطر حسین. خب بله، اصلا کار اینه دیگه. تازه زینبی که شهره داره و بالاخره بر سر زبانها نام مقدسش جاریست قریبه، بله اصلا اساسا همینه، نقشای اصلی رو زنها به عهده دارن پشت پرده. ببین ما چه حسن سوء استفاده کردیم. زینبی که در میان بازار آمده بود ازش استفاده کردیم که پس زنان پشت پرده به وظایف خیش نیک عمل کنن که مقامشان از مردان بالا تر خواهد رفت. چرا شما زینب رو آمدن به اجتماعش رو میبینید؟ اصلا همون به اختیاری هم که به جامعه آمد به میان جمع آمد پنهانه. اصل زینب پنهانه. ما به او رو به عنوان فرع حسین میشناسیم، در حالی که اصل قیام ابا عبدالله الحسین، بله اصحاب حسین 72 نفر اول فرع حسین بودن، اما زینب رکنه، رکن کربلاست. کسی حرف قشنگی میزد، میگفت آقا تو ابا عبدالله الحسین به همه فرمود نیایید برید، نه نیایید نه، اونم که فرموده بود بیایید فرمود برید، به یه نفر تو کربلا هیچ وقت نگفت برید، اونم زینب بود. به عباسش هم فرمود میخوای بری بلند شو برو. اصلا انگار این کار دو نفره است، این کار که ما باید دو نفری انجام بریم، شما میخواید برید برید، انگار اینجوریه ها. بعد دقت میفرمایید که دارم چی عرض میکنم، نه تنها زینب بلکه 72 تن کربلای دوم تحت ریاست حضرت زینب همه زنان قریب. همون شمال سوریه شما برید، تقریبا شمال سوریه، اونجا مزاری رو میبینید از یکی از همسران ابا عبدالله الحسین، ظاهرا این طوری بیه که حالا اونجوری که من اونجا میدیدم مثلا سر زا از بین رفتن و به شهادت میشه گفت رسیدن. خب اونجا طفل دیگری از ابا عبدالله الحسین مرحوم شده، آقا اسیری دیگه شوقی که نداره. اینا رو کیا کشیدن؟ کسانی که اسماشون رو نمیدونیم، یه بار به خاطر اسماشون حداقل اسمهای شهدا خیلی هاشون تو زیارت ناحیه مثلا آمده بر صحن و سرای ابا عبدالله الحسین حک شده، خیلی هاشون تو تاریخ هست، اینا اسمشون هم خیلی تو تاریخ نیست، و هیچ نوحه‌ای هم نیومده، نمیادم، نیازی هم نیست به یاد. ما اصلا از غریبی اونا گله نمی کنیم، مگه هرکی خوب شد باید شهیر بشه، از قربت در بیاد بیرون، اصلا اینجوری نیست. نوعا خانوم هم همینطور هستن. به سوز اون فرهنگ منحطی که به خانوم ها میگه که شما حتما باید جلوه اجتماعی داشته باشید تا حقتون رو استیفا کرده باشید، این چه حرف غلطیه. با طبع زن هم اساسا جور در نمیاد، نه بحث حجاب و محرم نامحرم باشه. اصلا در روایت داره که میفرماد خوش به سعادت مؤمن غریب، مؤمنی که هیچی نمیشناسدش. حضرت امام رضوان خدا بر او باد می اومد تو جلسه، طلبه ها صلوات میفرستادن با حضورش، مخالفت میکرد، نمیخوام صلوات بفرستید. چه صلوات بفرستید آقا؟ صلوات دیگه بفرستید، یه وقت دیگه بفرستید. همین ممیان میفرستید در میرفت و خب گرفتار شد دیگه، گرفتار ما شد. از باب یتیم نوازی دیگه آدم دیگه دل یتیمو نمیشه. ما ایتام آل محمد هستیم. اللهم صل علی محمد آل محمد. واقعا هم یتیمانه صلوات ختم کردید، خوبه، اشکال نداره دیگه. گفتیم یتیمی دیگه گردن همه کج شد. بله، مدیریت این یتیم خونه رو دادن به حضرت امام دیالا ایشون. باید یتیم نوازی کنه، یه دست میماد میکشید و اینا، ولی اصلا دوست نداشت کسی بشناسدش. عرفاء بزرگ همه دوست دارن قریب باشن، حالا این هنو قوره نشده میخواد مویز بشه و هیچی تا جا قدم به اسلام میگذاره میخواد همه بشناسنش. معنا نداره. حالا بگذاریم، نمیخوام خیلی حرفا بزنیم، ولی ما خیلی از اوقات ببینید، بذارید حالا که اینجوری شد ما یکی دو تا کلمه بگیم دیگه. اوائل انقلاب این کمونیست ها یه تهاجم فرهنگی کرده بودن به مسلمان ها. بعضی از این مسلمان ها میگفتن که یکمی مرعوب شده بودن، میگفتن نه کمونیست چی میگه، یکی دو تا حرف درست و غلط اونا قاطی حرفاشون داشتن، اینا مرعوب میشدن، میگفتن نه ببین کمونیست واقعی ما این، اصلا ما مسلمان ها کمونیست واقعی هستیم. بعد یه همه اسلام و کمونیستی بیان میکردن، جلوه خیلی تندش منافقین خلق بودن، جلوه خیلی کندش بعضی از سخن پراکنی های یه بنده خدایی که گوشه قومه شما برید ببینید، این چقدر دوست داشت دل اونا رو به دست بیاره، هی حرف میزد یه جوری بخیره میخواست همچنین اون بخش هایی، اصلا اینجوری دیگه، اون بخش هایی که کمونیست یه کمی درست میگه ما بیایم اسلامیزیشنش رو مثلا مطرح بکنیم و این آیه قرآن بیاریم بچسبونیم بگیم ها ببینیم مارکس حرف زده، حرف حقیقه خدا امیرالمومنین هم گفته. من یادمه یه اول انقلاب یه محله ای رو میخواستیم ثبت نام بکنیم، ثبت نام نه اسمش رو عوض بکنیم، مال یکی از سناتورهای زمان شاه بود، اومدیم چند تا کمونیست هم تو انقلابی ها بودن، میخواستیم مثلا هر اسمی رو پیشنهاد کنیم نپذیرفتن، تا ابوذر پیشنهاد کنیم گفتن ابوذر رو میپذیریم، ابوذر اصلا کمونیسته خودمونه، چون ابوذر گفته بود هرکی گشنه بمونه باید شمشیر بکشه همسایه پولدارش بره حق خودش رو بگیره، میگفتن این حرف ایده کمونیستی توشه، ابوذر از همه زمان کن، ابوذر رو لذا میپذیرفتن. سلمان فارسی هم فارس هم مقامش بالاتره، تعداد اسم ابوذر تو تهران خیلی بیشتر از سلمان فارسی. جالب انگیزناکه، چرا نمیخندید؟ درسته؟ این بالاخره اینه دیگه. حالا امی نداره ابوذرم من اهل البیت، اونم خب عزیزه، ولی خب معلومه سلمان هم ایرانیه، بالاخره خون آدم به جوش میاد، هم مقامش بالاتره، مثلا چون یه دونه حرف زده که مایه‌های کمونیستی داشته اول انقلاب، خیلی اینو تعبیر گرفتن. بعضی وقت آدم دوست داره اسلام رو هی شبیه دیگران بکنه. بعد از کمونیست هم الان مدل جدیده، مدل جدیدی که اتفاق افتاده اینه که ما بیایم هی اسلام رو تا اونجایی که میشه شباهتش رو به فمینیسم انکار نکنیم، تا اونجایی که میشه جا داره نماینده زن بفرستیم تو مجلس. اون که چی مثلا؟ آجاها شما چیه؟ من یه سیاسی هم، من سر پیازم یه تای پیاز، من وسط پیازم که خوشمزه درم هست. حالا این چیه که این خانوم مثلا متوجه میشه هیچکی دیگه متوجه نمیشه؟ کاش ما یه مش خانمای فرهیخته داشته باشیم بیان فرهنگ جامعه رو عوض کنن. بهشون میگن خانم شما همه قبولتون دارن، بیاد رأی میدن این مجلس. میگن چرا من مجلس؟ چه که چی مثلا؟ حالا من مجلس بی ایرادترین جایی که زن باید حضور داشته باشه، انصافا وجودشون هم مفید. نفکر کنید من جا خوردم و دارم اینو میگم، یعنی حرف زدم پشیمون شدم، نه، شما همشو گوش بده. انصافا حرفای کارشناسی از مال خانوم هاست، خود خانوم ها بشینن. مثلا یکی از جایی که بهترین جاست که خانوم ها باید حضور پیدا بکنن عرصه‌های پزشکیه، عرصه‌های پیرابزشکیه، یکی از جایی که خوب خانوم ها حضور پیدا بکنن مجلس، اون جاهای قانونگذاری، قانون البته در حد مجلس شورای اسلامی، اینا خیلی خوبه حضور پیدا بکنن، تو برخی از علوم انسانی دانشگاهی زنان خوبه حضور پیدا بکنن، ولی این حضور، حضور مخلصانه نیست رفیقا، رفقا ببینین ما دیگه خودمونیم دیگه، داریم صحبت میکنیم، ماسمالی که نباید بکنیم سر خودمون رو، که شباهت به غربیا میخوایم پیدا بکنیم، زن حتما حضور اجتماعی پیدا کنیم که کم نیاریم. نه آقا، تو تا مثل غربی ها زن رو اسیر و عبیر نکنیم به بردگی جنسی نکشونی، اون ازت راضی نمیشه. اون میگه زنت باید فاسد بشه تا من ازت راضی بشم. چهار تا خانم معجبه بسید اومدید تو اونا ازت راضی میشن؟ همونقدر که خانم معجبه خوب تو مجلس باشه، همونقدر هم خانم معجبه خوبه وایسه بگی که چه خبره، این همه رشته های دانشگاهی الکی الکی زن را میدید که چی؟ مهندسی تراکتور، دانشگاه آزاد، بلوچستان شوروی سابق. برای چی آخه؟ من دیگه حالا دیگه بعضی از اخبار نمیدونم حالا محرمانه است یا نه، وقتی آدم چیزی رو میبینه خودش از تو بولتن بخونه میفهمه این محرمانه است یا غیر محرمانه، ولی وقتی که خودش ببینه آدم نمیفهمه دیگه درجه بندی چیه. بگیم نگیم، چند هزار یا شاید کمتر از هزار دانشجوی دختر تو اوکراین دارن درس میخونه، چه رشته هایی، زبان اوکراینی باید یاد بگیرن و زبان انگلیسی باید یاد بگیرن و چرا؟ کلاس دانشجو بودن، جلوه اجتماعی داشتن همه رو کشته. وقت اونجا من رفتم توی خوابگاه بشینم صحبت کنم، خوابگاه چه خوابگاه شما کنید دم در ایستادن خانم همین بر برن، آقایون همین بر برن، اتاقا مختلف، دستشویی ها مختلف، حمام ها مختلف، چرا؟ نه اینکه حالا خب اونی که رفته حتما فکر اینجاشو کرده، خب باشه ابی نداره فکر اینجاشو کرده بره، ولی میخوام بگم که چه فرهنگی ایشونو میفرسته اونجا، تو با چه فرهنگی نمانده مردی زن انتخاب کردی؟ ها؟ نه بگو دیگه، مغور بیا دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه، چون نگاه میکنیم همجوری. گفتی زن مطلقا هرچی جلوه اجتماعی داشته باشه بهتره، خب اینم به همون داری رفته اونجا دیگه، اونی که هم به همون داری تراکتور سازی داره اسب بخونه. چقدر دانشجوی زن نامه نویسه میگه آقا باهوش با استعداد، میگه من آمدم توی رشته، توی رشته فنی، با من چی کار کنم؟ آقا اومده با خانومش میگه این دانشجو ایشون تکنسین هواپیما میخواد بشه، حالا ما چی کار کنیم؟ میگه یه نفر مرد زن اونجا نیست، همین یه دونه خانومه محجبه روشونو گرفته، میگه حالا ما چی کار کنیم؟ حالش شروع کرده تغییر رشته، میگن اینجوری باید بشه اونجوری باید بشه، اصلا خودشون توش موندن بندگان خدا. تبه چی اینا رو کشیده؟ تبه جلوه اجتماعی داشتن. بابا زینب کبری تو کربلا جلوه اجتماعی نداشت که، رکن کربلا بود. من این همه دارم صحبت میکنم که بگم زینب نقشش تو کربلا با همه شهرتش گم شده است، اساسا نقشه های مخفی به عهده زن هاست، چه اصراری حتما زن بیاد نقشه عینی اجتماعی پیدا بکنه، چه اصراریه؟ آقا شما بحث کشوندی رفتی تو قسمت اصلا خانوم ها صحبت بکنیم. بابا اگر روز حضرت زهرا سلام الله علیها روز زن هست، روز تولد زینب کبری هم روز دختر میشه دیگه. عقل ما که کار نمیکنه، تو عقلمون که کار میکنه، حالا تو تقویم ننوشتم درسته؟ منتها الان شما جرأت داری اینو بگو تو محیط عمومی جامعه. آه شما میخوای، شما ما هیچی نمیخوایم، بفهمید شما راحت باش. سرشو گذاشته بود پایین، اون لطیفه تکراری رو بگیم دیگه، میلاده از این باب دیگه. آب بخوره، گفت اونجوری آب نخور. گفت چرا؟ گفت خب بگید بالا آب بخور. گفت چرا؟ گفت آخه اینجوری عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفت نه تو بخور راحت باش. به خدا یه دونه فیلم سینمایی ساخته بشه، لو بده پشت صحنه های انگیزه این که یه زن بخواد جلوه اجتماعی داشته باشه، تموم میشه. یه دونه فیلم سینمایی کارش. من یه دعا کنم شما الهیامین بگید. البته آدم تو دعاها میتونه آرزوهای بلند خودش هم مطرح بکنه، آرزو بر جوانان هم عیب نیست، هرچند من یقین دارم این دعا مستجاب نخواهد شد، اما آدم دست از دعا نباید برداره. خدایا در سده های آینده کارگردانی که در سده ها نه دهه ها، در سده های آینده کارگردانی که شعور این حرفا رو داشته باشه متولد بفرما. خودشون هم دارن میخندن به دعای خودش. البته نمیدونم مبالغه است دیگه، از باب مبالغه، ولی انشالله تا ده روز آینده درست میشه. ما هرچی اینجا صحبت میکنیم بلافاصله بله اثر وضعیشو در عالم خواهد گذاشت. بله زنان نقش پنهان دارن. مگه شما فکر میکنید ماها الان میدونیم که از زهرا سلام الله علیها چه نقشی داشت در تاریخ اسلام؟ میشناسیم ایشونو، دوستش داریم و نقششو میدونیم. تازه با همه پیدایی پنهان بود و هست، همین الانش هم هست. من الان یه کلمه به شما میگم، یه کلمه، یه کمی فکر کنید این کلمه چقدر سنگین میاد. یه کلمه از حضرت زینب به شما بگم، این چقدر سنگین میاد. تا سنگین اومد بفهمیم که دیدی اون نقشای پنهان زینب هنوز رو نشده. امام زمان علیه السلام حیات خودشون رو مدیون زینب کبرا هستن، نه امام زمان، امام حسن عسکری، امام هادی، امام جواد، امام رضا، امام موسی بن جعفر، امام صادق، امام باقر و امام زین العابدین. همه مدیونن دیگه. وقتی امام زین العابدین حیاتشون مدیون دفاع عمش زینب دیگه، همه میدونن دیگه، وامدار زینبم. شما فکر میکنید کسی که به این مقام برسه آدم عادیه؟ همچنانی که همه امامان ما حیاتشون مدیون فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. چه مقام بلندی های مقام. حال الان محمد چهلگشت آسان شود داریم صحبت میکنیم این مقام مال از زینبه، و هم شما شیعیان فوق العاده با معرفت که عمری تاریخ منتظر دیدن شما بوده، و الا زینب برگشته مدینه. کی با زینب دیگه کار داره؟ از کنارش عبور میکنن. تمام کربلا یک پایش رو دوش این خانم بوده، همین خانم غم دیده. زنان اساساً نقش‌های پنهان معمولاً به عهده‌شونه. حالا بله یه وقتی هم فرصت جلوه‌ای پیش میاد، اجباری برای جلوه پیش میاد. نه زنان باید ابا کنن از جلوه اجتماعی داشتن، بلکه مردان عارف و بزرگ همین چنینن. خیلی ها بودن تو همین انقلاب ما چقدر نقش داشتن، هیچ کم نمیشناسه. دعا کردن، فقط دعا کردن، کار دیگه نکردن. ما شما روز قیامت میبینی دیگه، اگه هر کی بخواد نفر یک باشه باید جلوه اجتماعی داشته باشه. زینب کبرا و 72 تن دوم که اکثرا زن بودن، نقشهای پنهان کربلا به عهده شون بود، و هرچه پیدایی در نقش زینب هست تازه بخش اندکی از تأثیر زینب کبراست و اساساً برای زنان معمولاً نقش‌های پنهان‌تر تعریف شده است و این نقش پنهان تبعیض جنسی نیست، بلکه اوج تقاضای عارفان است. ما زن رو وقتی که تقاضا مند جلوه اجتماعی بی خود و بی دلیل تقاضامند جلوه اجتماعی بکنیم با فرهنگ مبتذل، این کار فقط به نفع مردان شهوتران است و بس. من شنیدم اخیرا مقام معظم رهبری، خب آدم ارادتش بالاخره، ما هم قابل کمالیم دیگه. آقا شما فکر نمی کنید بنده قابل اصلاح باشم، قابل کمال باشم؟ احتمال میدید دیگه، احتمالش که منتفی نیست. ما هم کم کم رشد بکنیم. خب یکی از شاخصهای رشد ما ارادت به مقام معظم رهبری مونه که باید زیادتر بشه، هر روز معرفت باید زیاد بشه. انتظار اصلاح چه چپ چپ نگاه میکنیم؟ انتظار اصلاح ندارید؟ ما بالاخره ما هم کامل میشیم دیگه. خب به ایشون خیلی ارادت داریم، یعنی معلوم نیست شما هم از من ارادت داشته باشید. خودم تعبیر بگیرم اول، نمیخوام شکست نفسی بکنم، ولی بعضی وقتا آدم ازشون یه چیزایی میبینه یعنی 10,000 برابر میشه ارادت. حالا من ارادتم خیلی ها، ولی بعض اخیرا شنیدم که ایشون برخی از مسئولین، تا الان نمیگم مسئولین کجا چون گوش که نکردن، فرمودن که این چیه تو ادارات رایج کردن زنها رو منشی قرار میدن، تایپ بکنن منشیگری بکنن، کار پست ادارات رو میدن به زنها. تمام دنیا همینه، بیاد درس خونده لایقه بره مدیر بشه، بره کار خاص خودش رو انجام بده، کاری که مثلا خیلی چیه بیدن به خانوما انجام بدن که تو سری خور اداره باشه به هوس مردان شهوتران، محیط کار خودشونو گرمای هوس‌آلود ببخشن. آقا نتیجه عکس، نتیجه حضور زن در جامعه به عهده‌گیری مشاغل پست نیست؟ خیلی جگر می‌خواستم اینو بگه در بین خواص، و خیلی هم معرفت می‌خواد بین در بین خواص که اینو بین اجرایش کنن. واقعا گفتم چرا همه جا رواج پیدا کرده؟ بعد ایشون ظاهرا توضیح دادن که حالا هم زمینه مفسده و گناهه و هم خیلی چیزای دیگه، و من نمیخوام عرض بکنم. مهمترین جایگاهی که فساد رو در جامعه ترویج میده ادارات هستن، حتی دانشگاه ها به این مقدار زمینه ندارن. اینم من دلیلش رو اصلا نمیتونم هیچ وقت بالا منبر بگم، نمیشه الان این گفت. محیط ناامنی تو جامعه پدید میاد، ولی زمینه های فساد اینجاست. و خانوما رو بردن آقا بذارین نقش رو شوشن. خب آقا این خانوما که اکثرا تایپیستن، که مردا آسوده تر مردا با همدیگه نمیتونن کار بکنن، اخلاق همکاری ندارن، یک دونه زن میارن اونجا راحت بهش دستور بدن، اونم میگه چش. کمال حسن سو از بردکشی مدرن. بعضی میرن کارگر از یکی از کشورهای مجاور میارن برای اینکه کمتر حقوق بگیر، بی سرصدا تر هم از سرصداش هم در نیاد. خب الان با کلاساشون هم میان و زن میگیرن برای یه کارهای استخدام میکنن. با این چیم بازی هم چیم جلوه اجتماعی زنه؟ ها میگی جلوه اجتماعی زن، یه دفعه شما حساب میکنی 70% کسانی که این شعار رو میپذیرن میفتن تو شغل پست ادارات. یه دفعه نتیجه رو شما نگاه کن. یه جایی توی جمع آقایون و خانومهای غیر مذهبی بحث بیبندوباری، دفاع از بیبندوباری شد، دفاع از رفاقتهای آزاد، از اونا دفاع کردن. من یه کلمه گفتم، اونا فکر میکردن که حالا پوستی از من خواهن کند، اینجا هیچ دفاعی نکنم نتونم بکنم. گفتم که ببینید، تا رفیق بازی آزاد بشه، ارتباطات زن و مرد رواج پیدا بکنه، سختگیری دینی بره کنار، بازار سیاه پیدا میکنه، ثروت، فقر، فساد مثلثشو میکنیم. تا اینجا توضیحشو بدم، به بردگی جنسی کشیده میشه زن، درست یا نه؟ سکوت، یک کلمه. این چقدر طول کشید؟ 30 ثانیه. طبوع تلزی کفر، همه ساکت شده. خودشو یه جای دیگه نشون میده، خودشو یه جای دیگه نشون میده. بردگی جنسی زشت‌ترین بردگی که همین الان تو همه دنیا محکومه. همه اسمشو میذارن فساد، همه اسمشو میذارن ناهنجاری. تا شما رفتار بیبند و بار رو آزاد بکنید، بلافاصله نتیجهش اونجا نشون میده و اون اتفاق خواهد افتاد. دست نمیتونی جلوشو بگیری. خب زینب کبرا به ما توفیق دادن امشب یه گفتگوی بکنیم درباره ظلمی که به زنان میشه در جامعه و اون القاء این مطلب است که تو بخواهی به حقوق خود برسی باید از راه جلوه‌گری اجتماعی عبور بکنی، در حالی که جلوه‌گری اجتماعی یک ضرورت برای زنان از باب اکل میته و از نظر معنوی هم هیچ حسنی درش نیست، چه برسه به این که اون رو انسان حق تلقی بکنه. خوبه که تو جامعه ما یه همچی فضای آزادی الحمدلله هست، یعنی از زنها تا دلشون بخواد میرن دانشگاه، تا دلشون بخواد میرن رشته های تراکتور سازی و نمیدونم گریزکاری ماشین و دیگه همه چی میشه، آزاده، تو جامعه هیچ مشکلی نداره. ولی نتیجه تابع خص مقدمتینه. انشاءالله که بتونیم این بار معنوی رو، بار معنوی این کلام رو درک بکنیم که فاطمه زهرا فرمود من خوشحالترم کارهای داخل خانه به عهدم باشه. یه خاطره تبلیغی هم برای شما نقل بکنم، جالبه. حالا من معمولا تو کلاسای روش تبلیغ و اینها عرض میکنم، اینجا بگم. گفتم هم یه بار، نمیدونم گفتم یا نگفتم، یه جا مجلس عجیب غریبی بود، بنده اومدم تو اون جلسه تو آمفی‌تئاتر بشینم، یه ده نوچنوش کردن، چه برسه به این که میخوام برم اونجا سخنرانی هم بکنم. بعد دیگه بعضی از رفقا گفتن آقا شما بیا برو سخنرانی بکن. جلسه بود که پیشکسوتان صنایع دستی در ایران میخواستن تقدیر بشن. شاگرد کمال الملک، الان هم که دارم با شما صحبت میکنم اینجوری که یادم هست، تمام اون کسانی که جایزه گرفتن از دنیا رفتن، چون همه سن ها بالا بود، همه رو زیر بغلا میگرفتن میوردن بالا که اینا رو ازشون تقدیری بکنن. واقعا هم آخر عمرشون بود. تلویزیون هم پخش کرد اون جلسه رو، اصل جلسه رو، خبرش رو گفت. قبل از این داستان چهره های ماندگار و اینها بود، کار قشنگی بود. خب اینها نقاشان بزرگ کشور بودن، خطاطان بزرگ کشور بودن، منبتکاران بزرگ کشور بودن، معماران بزرگ کشور بودن، این نسلایی که مونده بودن از قدیم، هنرمندان صنایع دستی پیشکسوت‌هاشون تجلیل بشن. ولی خب محیط یه محیط خیلی بازی بود، همه آدمی از همه فرهنگی اونجا حضور داشتن. خب البته تناسب نداشت یه روحانی بخواد اونجا بگه السلام علیک یا ابا عبدالله و بخواد روزه بخونه، و اونها هم بسیارشون تلقیشون از یک عمامه به سر چیزی جز روزه خون احیانا نبود، یا یک آدم سیاسی. ما رفتیم که صحبت بکنیم، خب دیگه اعتراضها کاملا حس می شد و ما هم که می دیدیم و می شنیدیم و گیرنده همون هم کار میکنن دیگه، نگاه که آدم می بینه که مثل میر غضب با آدم نگاه میکنن که این کار دادن که چی رفته اونجا. اونجا رفتم و عرض کردم که همچنان که برخی از اساتید فرمودن، آخه قبل از منم چند نفر صحبت های کوتاهی داشتن، همه این حرفا رو زدن که پیشکسوتان هنرهای دستی سرمایه های اخلاقی و معنوی جامعه ما هستن، و انصافا به حق هم میشه گفت این کلام کلام درستیست، چون اونها در کارگاه خودشون ابتدا به شاگردان خودشون اخلاق، مروت، صفا، مهربانی می آموختن و سپس فن می آموختن. اصلا این شیوه و روش بزرگان صنایع دستی بوده. اول تواضع، فروتنی، افتاده حالی، صفای باطن، شعر، ادبیات، لطف، همه اینها رو که می آموختن به شاگردشون، کم کم دست او رو به کوزه می بردن که با کوزه آشنا بشه، کوزه‌گری بکنه، دست او رو در نقاشی می بردن. ما گفتیم پیشکسوتان صنایع دستی اساتید اخلاق جامعه ما هستن، لطف می پراکنن، محبت می پراکنن، مهربانی می پراکنن، هنر در قدیم اینگونه بود، اینگونه بود. اینا ابتدای صحبت، حالاتی که براشون اتفاق افتاد این بود که اونا آدم حسابی ها رو میزنه، پس این چیزا رو میفهمه، با اینکه مثلا آخونده و اینها. بعد دیگه داشتن کم کم خسته میشدن، 5 دقیقه ما تحویل گرفتیم، داشتن خسته میشدن که حالا که چی ما دارید چابلوسی میکنی، چون دیگه مرحله دوم میره روی بلافاصله رو حس منفی، داشتن میرفتن روی حس منفی. گفتم حالا من میخوام در این مجلسی که تقدیر از این پیشکسوتان صنایع دستی که اساتید مهربانی و انسانیت در جامعه ما هستن، حرفی بزنم در محضر شما بزرگواران که بیرون از این مجلس نمیتونم بزنم. جمهوری اسلامی منم آخوندم، مسئولیتم دارم، اما بیرون از اینجا یه خفقان نیست که نمیتونم بزنم، اینو با شما میتونم در میون بگذارم. آقا یارو میگی از نظر سخنرانی اوج توجه حاصل شد و دیگه صدای نفس دارم، این چه حرفیه که این نمیتونه بیرون بذاره، اینجا برای ما میتونه بذاره. یا بلوف میزدم یا راست میگفتم، در هر دو حالت قابل توجه بود. گفتم که حالا اگر پیش صنایع دستی یعنی مهربانی و لطف و صفا و خیلی از این صفاتی که گفتم، اگر اسلام گفته باشه به زنان خود صنایع دستی بیاموزید، اسلام به زنان ظلم کرده است؟ میشد 10 دقیقه همجوری وایستم ایش که تکون نخوره. اسلام خب همونده به زنان صنایع دستی بیاموزید، اینجا هم که یه ساعت بوده هی داشتن تقدیر میگن از صنایع دستی و هنرهای دستی، نه تنها صنایع دستی، هنرهای دستی که اسلام سفارش کرد اینا رو بیاموزید. اسلام اگر گفته صنایع دستی، خواسته زنان اهل مهربانی باشن، اهل زیبایی باشن، اهل صفا باشن، اهل نمیدونم ادبیات باشن، همین لطفی که در این پیشکسوتان استاد وجود داره، اینها زنان لایق ترن برای دریافت چنین فضائلی. اینا دیگه حالا منتظر بودن که من اینا رو نمد مالی کنم، ولی حالشون رو گرفتم، سخنرانی رو قطع کردم با این جمله، گفتم امیدوارم یه روزی جامعه ما دختران به جایی برسه که دختران ما بیش از این که بخوان هنر پیشه بشن، دوست داشته باشن هنرمند بشن. آمدم پایین، اون سالن شروع کرد 1 ساعت کف زدن، و البته حالا ما هم کیف کردیم، اونش دیگه به خودمون مربوطه. میلاد حضرت زینب کبراس، انشالله دلهاتون شاد باشه که امشب دل علی و فاطمه زهرا شاد بود. شما ببینید دختری که در بغل فاطمه زهرا خورشید عاطفه، خورشید مهربانی امیرالمؤمنین رشد پیدا کنه، این دختر چقدر عاطفی میشه. اونم دختر شیرین زبانی مثل زینب کبرا، که اگر امیرالمؤمنین زینت رسول خدا بود، امیرالمومنین به دخترش میفرمود تو زینت من هستی، زینه اب هستی. خیلی دختر عاطفی امروز جلوه کرد در خانه علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین. انشاءالله که ما رو امشب محروم نکنن از برکات میلاد زینب کبرا. 3 صلوات خط بفرمید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20